أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. سخنمون در رابطه با ادله ای بود که اقامه شده بود بر استحاله توارد العلتین علی معلول واحد، و پاسخی که حضرت امام داده بودند که امام فرموده بودند اولا در تکوینیات توارد العلتین علی معلول واحد محاله، اما در اعتباریات توارد و اسباب شرعیه علی مسبب واحد محال نیست. دیروز عبارتشون رو خوندیم، امروز ماحصل فرمایش ایشون رو که مطلب بسیار مهمی هم هست از کتابی که تاکنون هم از ایشون در بحث‌های اصول مطرح نکرده بودیم، کتاب الفوائد الخمسه، از اون اشاره میکنیم. فوائد الخمسه پنج رساله بسیار کوچک 3-4 صفحه‌ای هر کدومش که ایشون پیرامون بعضی از مسائل نوشتند. پیداست این مسئلهش که فائده پنجمشه، فائده پنجمش باشه، در همون مطلبی است که مرحوم آقای حائری داشتن. آقای حائری که تبدل رأی براشون پیدا شده، امام هم ردیه‌ای بر ایشون می‌خواستن بنویسن، 3-4 صفحه نوشتن. داستان از این قرار بود که گفته بودند همون طوری که دو علت نمی‌توانند یک معلول رو پدید بیارند در تکوین، در تشریع هم همینه. امام بحث رو باز میکنند و میفرمایند که نباید بین علل تکوینی و علل تشریعی اشتباه کرد. در علل تکوینی توارد العلتین علی معلول واحد محاله، ولی در علل تشریعی محال نیست. چرا؟ برای اینکه اسباب شرعی از دو حال خارج نیستند. اسباب شرعی یا مراد اوامر و نواهی اند که باعث پیدایش وجوب و حرمت میشن، یا مراد مثل استطاعت و برای حج، نوم و بول برای وضو، وقت برای صلات، تمام اون چیزهایی که ما بهش میگیم واجبات مشروط، شرطها برای مشروطها. اسباب شرعی از دو حال خارج نیستند. یا مراد از سبب شرعی یعنی امر آمد پس یجب، پس امر سبب للوجوب، نهی سبب للحرمه، یا اینکه میگید مستطیع شدی پس حج برو، پس به عبارتی استطاعت سبب لوجوب الحج، خوابیدی وضو بگیر، نوم سبب لوجوب وضو، وقتش شد نماز بخون، پس وقت سبب لوجوب صلات، ماه رمضان شد روزه بگیر، پس شهد منکم الشهر سبب ل وجوب صوم. بعد هر کدوم از اینا رو میگن بیایید بررسی بکنیم ببینیم آیا اصلا اینا علتن یا ما علکی بهشون میگیم علت. امر و نهی به طور بسیار طولانی خسته کنندهی که الان یادمونم میاد خسته میشیم در رابطه باش بحث کردیم که امر و نهی اصلا چیان، هویت امر چیه، چی ایجاد میکنه، و اونجا گفتیم امر و نهی اعتبارن. پس وجوب چیه؟ وجوبم یه مفهوم انتزاعیه. چی هست؟ این که من شما رو بعث کردم. بعث یک امر درونی منه. یعنی چی؟ یعنی من طلب دارم از شما، شما رو برمی انگیزم که این کار رو بکنید. علت این که بعث میکنم چیه؟ علت این که بعث میکنم اراده نفسانی منه. پس علت بعث که وقتی شدید باشه ازش وجوب انتزاع میشه، علت این بعث اراده است، امر نیست. امر و نهی که شما اسمشو گذاشتید اسباب شرعی، اینا علامت هند که من به شما اطلاع بدم که من در این موطن خاص چی دارم؟ بس دارم. علامت و علت بینشون فرقه. دیروز مثال دادم براتون، مثالی که منقه مطلب بود. گفتم من به شما میگم هر کی سر ساعت 8 اومد جایزه بهش میدم. آمدن شما ساعت 8 اینجا باعث جایزه میشه، ولی علت جایزه کیه؟ منم به شما جایزه میدم. اون موضوع برای جایزه است. علت اعتباری اصلا معنی علت اعتباری همینه. علت اعتباری علت نیست، اب نداره. میخواییم بگیم علت اعتبار که تواردش حالا خواهیم گفت، بذاره جلو رفتید. علت اعتبار اسم دیگه اصلیش چیه؟ علامت. بذارید برسیم، اگه نگفتم اشکالتونو وارد کنید. من دارم میگم شما از اینجا بدوید، هر کی زودتر رسید به اون دیوار من جایزه میدم. علت جایزه منم که به شما جایزه میدم. رسیدن به دیوار علامت اینه که چه کسی مستحق جایزه شده، ولی باز منم که جایزه میدم. پس امر و نهی در حقیقت علامتن. خب یکی میگه آقا همین علامت اسمش علت اعتباریه، بگیم باشه، ولی علامته. اونی که محاله توارد علتین، تا توارد علامتین. توارد علامتین چه اشکال داره؟ شما سوار ماشین شدی، چراغ قرمز ماشین اون جلو روشن میشه، شروع میکنه علامت زدن، مرادش اینه که موتور داره میسوزه. بعد یه دقیقه موتور ماشین میاد پایین. علت سوختن موتور چیه؟ نبود روغن. این علامته که علت نیست، این چراغه. آدم جاهل میگه هی ناکن این علتشان، علتش این چراغ است. نه، این چراغ علامته. حالا اگه دو تا چراغ گذاشتم، یکی تو این جعبه فرمون گذاشته بودن، جعبه فرمون نشیبش بگن، این جلوی داشبورد گذاشته بودن، یه چراغ هم گذاشته بودن رو سقف، دو تا علامت که اشکال نداره بزنه که. پس این که شما دو تا، سه تا، پنج تا علامت بذارید، ده تا علامت بذارید، من به شما میگم هر کی 8 صبح بیاد جایزه بهش میدم، شما 3 ساعت رو دستت ببن، هر کدوم از این ساعت ها 8 نشون بده. 3 جایزه که دیگه بهت نمیدن که. برای این که خواب نمونی 1 ساعت بذار این ور اتاق زنگ بزنه، یکی اون ور اتاق زنگ بزنه، یکی بالا زنگ بزنه، نه علامت هم میشوندن باشه. پس علت وجوب که خود وجوب البته یعنی بعث شدید اعتباری، علت اون بعث، علت وجوب، فکر نکنید امر و نهیه، امر و نهی علامت حضور و حدوث اونه. لذا یادتون باشه حتی آقای خویی پله بالاتر هم میرفت، خوندیم هم توه همین امسال خوندیم، آقای خویی در بحثای انشا میگفت انشا در حقیقت خبره، خبر میدی از اعتبار نفسانی، یعنی علامته. ما هم که میگفتیم انشاه ولی بازم اعتباریه، اعتبار یعنی علامت. همینطوره تو این، وقتی کسی میگه آقا مثلا فرض بفرمایید مس میت علت وجوب غسله، مس میت موضوع وجوب غسله، یعنی وقتی مس میت شد من شارع ایجاب کردم، اون که علت نیست، من علتم. اگه نمتفت وزع، یعنی شما اگه نوم رفتی و بیدار شدی من واجب کردم، نه اینکه نوم علت باشه. اشتباه اینه که میکنن نوم علت، نوم موضوع میسازه. یعنی چطور؟ اگر بچه بالغ شد، خب تا دیروز بچه بود الان بالغ شد، حالا که بالغ شد موضوع شد، موضوع شد که شارع بگه برای تو از این به بعد تکلیف هست، کسی هم که خوابید موضوع درست کرد برای این که بهش بگن فتوز. خب اینجا امام متنبهن میگن این تا اینجا خیلی راحت حل شد، یعنی که انه یهو خیلی ساده با مسئله برخورد شد، اما سوال جدی اینه، ما نقل کلام میکنیم به همون اراده، میگیم مگه نمیگید علت پیدایش بعث اراده است، اراده مولا. حالا آیا دوتا اراده میتونن یه بعث پدید بیارن؟ خیلی خوب، دوباره بگم، تا حالا میگفتید ازا نمت فتوزع، ازا بولت فتوزع، نوم و بول هیچ کدام علت نیست، نزاشن سالبه به انتفاع موضوع. خیلی خوب، تا حالا ما فکر میکردیم توارد الاسباب، معلوم شد توارد العلامات، قبول. اما مگه نمیگید وقتی میخواد بگه فتوزع اراده کرده؟ میگیم چرا، میگه پس یه بار اراده کرده ازا نمت فتوزع، یه اراده، یه بارم گفته ازا بولت فتوزع، یه اراده، دوتا اراده، دوتا علتن دیگه، دوتا علت میخوان باعث پیدایش یه معلول بشن، معلول چیه؟ وجوب. پس بالاخره دوتا علت داره یه معلول پدید میاره، توارد العلتین رو پیدا کردی. شما میگفتی توارد العلامتین، ما یه پله رفتیم بالا گفتیم نبا توارد العلتینه. جوابی که میدیم، میگیم که اولا فکر نکنید به این که علت پیدایش وجوب مصلحت موجود در غسل یا در وضوع، اونم باز چیه؟ موضوع. یعنی اگر شارع دید یه مصلحتی وجود داره اراده میکنه که بگه این کارو انجام بده، اما میرسید به اراده میگید خیلی خوب، چنان دو تا اراده داریم که علتند، میخوان یه معلول رو پدید بیارن که وجوبه، اینجا این نفس مولا میخواد باعث یک دونه چی بشه؟ وجوب بشه. دو علت یه دونه معلول میخوان بیارن، اینو میگید دیگه. اینجا ما اضافه میکنیم در دفاع از امام استناد به اون بحث خطابات قانونیه، میگیم که اصلا جعل احکام علا نحو قانونه، جزئی نیست که، یعنی شارع اومده به نحو قانونی گفته چی؟ گفته آقا هر وقت نوم حاصل شد وضو واجب است. اصلا روی یک وضو خاص، روی یک شکل خاص، روی یک طبیعت خاص نمیبره، این اراده میکنه نسبت به وضو. اما اون موقعی که داره این اراده رو میاره، اصلا تنبه به علل و موارد دیگه نداره. به نحو قانونی اراده خودش رو متعلق میکنه به یک طبیعت. اون موقعی هم که داره این کار رو میکنه به هیچ چیز دیگه ای توجه نداره. یه موقع دیگه قانون میذاره اذا بلتف توزن، به نحو قانونی باز اراده خودش رو معطوف میکنه به بول و ترتب وضوع بر او. این دو مسئله ای که بر هم مترتب میکنه اینها به نحو قانونیست، کلیست، اصلا ناظر به هم نیست. اون وقتی توارد العلتین علی معلول واحده که وقتی ما داریم وضوع رو لحاظ میکنیم، یک وضوع رو لحاظ کنیم، دو طبیعت رو بیاریم روی این. و الا وقتی من دارم الان میگم آقا این حکم رو این میذارم، اون حکم رو هم رو اون میذارم، در موقعی که دارم جعل قانون میکنم توارد العلتین نیست، یه علت روی معلول رفته. اونی که شما باش مواجه هستید توارد العلتین نیست، انطباق عقله. یه بار دیگه بگم، در بحث خطابات قانونی یه بحث بسیار مهمی وجود داشت و اون این بود که امام می‌فرمودن اصلا انحلال کار عقله نه کار شرع، انطباق کار عقله، عقل که احکام رو منطبق بر موارد و مصادیق و افراد میکنه، هم در مکلف هم در مکلف و به. یعنی اگر شارع به شما میگه یجب علا کل مؤمنین از صلات، اصلا این جمله ناظر به شخص شما نیست، ناظر به نماز ساعت 5 بعد از ظهر یا 12 شب یا 6 صبح شما نیست. این به نحو قانونی جعل شده. خطاب قانونی یعنی این که منحل نمیشه به عدد انفس مکلفین و مکلف و به ها. این یه قانونه، به صورت کلی روی قانون، روی طبیعت نشسته. خب من چجوری اونو رو خودم میارم؟ عقل من میاره، شارع نمیاره. منم که قانون رو میشکونم میارم رو خودم، میگم من مؤمن هستم یا نه؟ بله. خب وقتی مؤمن هستم مصداق او هم دیگه، پس بر من صدق میکنه. قانون رو شارع جعل میکنه، اما انطباق قانون بر من کار عقل منه، کار شارع نیست. هیچ قانون گذاری انطباق رو انجام نمیده، انطباق که میرسید به انحلال میگفتن احکام منحل میشه به عدد انفس خلائق و مکلفین، اینجوری بود. یعنی که ان شارع از اول که داره میگه مسلمان باید روزه بگیرد، داره میگه زید بگیر، عمر بگیر، بکر بگیر، خالد بگیر. نه، مگه شارع بیکاره؟ مگه علافه؟ مگه کار لغو میکنه؟ شارع به نحو قانونی جعل حکم میکنه، حکم علی نحو القانون رو میذاره، میرخونش، اما به شما عقل داده. عقل شما به شما میگه خب آقا منم مصداق اینم پس شاملم میشه. عقل توه که حکم رو مرتو منطبق میکنه. این روح خطابات قانونی بود و بحثی که امام در جواب به انحلال داشتن. ادله اومد رفت، آجا مصطفی اشکالاتی کرد، دو سه سال پیش بود دیگه، بحثش رو خوندیم، سال قبل از کرونا، سال 98 که منتهی شد، آخرش الحمدلله تموم شد و وارد کرونا شدیم، احتمالاً از برکات اون بحث بود. اون بحث در بحث خطابات قانونیه اونو مطرح کردیم که اون که از خب مختصات امام و آقای آجا مصطفی نوشته بود که این بارقه الهیست که بر قلب پدر ما نازل شده. اینجا همون بحث به مدد میاد. درست اراده ها دو تا اراده است نسبت به موضوع واحد، اما اصلا موضوع واحد نداریم اینجا. اراده قانونی تعلق گرفته نسبت به طبیعت وضوع در فرض بول، هیچ نگاهی هم اون لحظه ای که این حکم رو برده نسبت به اون یکی حکم نداره. در فرض بول هم دوباره حکم رو برده و گذاشته رو سوم. این که در عالم خارجی زیدی پیدا میشه که در حالی که نائم بائلم هست، این اصلا توجه به او نداره. در نتیجه توارد العلتین علی معلول واحد نیست، چه وحدتی وجود نداره. طبیعت در اونجا که لحاظ شده مستقل لحاظ شده، اینجام که لحاظ شده مستقل لحاظ شده، بدون احتساب این که اصلا اینها چگونه است. نگاه به طبیعت، یه طبیعت احسن تو، ولی وقتی جعل قانون میکنه این داره به این طبیعت نگاه میکنه و حکم رو میذاره، هیچ توجهی هم نداره به این که علت دیگری هست. توارد العلتین اونجایی نمیشه که شما در آن واحد به دوتا علت تنبه دارید، دوتا علت با هم دارن بر یه چیزی وارد میشن. اینجا دوتا علت در آن واحد وارد نمیشن، وحدت زمان نداره. موقع جعل قانون اول توجه به قانون دوم نیست، موقع جعل قانون دوم توجه به قانون اول نیست. اینو بخونیم از رو اب نداره، صفحه این انقلت، از انقلت ببینید شماره 4 142. حالا از بالاش بخونیم اب نداره، چون مطلبش خوبه مهمه. درباره تعدد علل و اسباب شرعی میتوان گفت، برگتو نمیذاشتی خونه میووردی اینجوری من نگاه نمیکرد. علل شرعی بر دو چیز قابل صدق است: یک، امر و نهی علت پیدایش وجوب و حرمت است. دو، به حیض و نفاس علت وجوب غسل است، یا مثلا ظهر علت وجوب نماز است، استطاعت علت وجوب حج است. درباره قسم الف میگویی امر و نهی علامت برای پیدایش وجوب هستند و سابق گفتیم علت اعتباری هست، اما علامت هم. یعنی علت وجوب اراده شارع است مبنی بر اینکه بعث کرده است، ولی مردم را به وسیله امر و نهی از آن اراده و وجوب مطلع میکنند و روشن است که قرار دادن چندین علت برای یک شی ممکن است. درباره قسم ب میگوییم علت وجوب غسل همان اراده شارع است. بازم اینجا حیض و نفاس نیست، حیض و نفاس موضوع برای پیدایش اراده هستند. یعنی چی؟ یعنی وقتی چون این موضوعی پدید می آید شارع اراده می کند و روشن است که تحقق اراده در زمان حصول چند موضوع ممکن است، چند تا موضوع با هم بیاد. این قلت می توان نقل کرام کرد به اراده شارع و گفت اراده شارع یک معلول تکوینی است و علتی دارد. علت اراده جعل وجوب در غسل، وجود مصلحت در غسل بعد از حیض است. حال اگر دو علت حاصل شود، یعنی وجود مصلحت در غسل بعد از حیض، وجود مصلحت در غسل بعد از جنابت، هر دو با هم پیدا شد، این دو علت نمی توانند باعث پیدایش یک معلول شوند، چرا که توارد علت تکوینی دوگانه بر معلول واحد است. قلتو جواب میدید. اولا وجود مصلحت در غسل بعد از حیض علت پیدایش اراده وجوب نیست، بلکه دوباره چیه؟ موضوع علت پیدایش اراده وجوب نفس مولاست و این نفس است که در فرض علم به مصلحت اراده وجوب میکند. پس اراده وجوب نفس مولاست، یه نفسه، یکیه، این بیرون نگفتم، یه نفسه یه اراده میکنه، دو تا مصلحت میان دو تا میان یه اراده میکنه، اصلا میتونه اونجا توارد علل نباشه، این بیرون نگفتم. اصلا شما نمیگید این یه نفسه، یه نفسم اراده میکنه، همونیست که امام تو منهاج هم گفته بودن، میتونه وقتی اراده میکنه که اگه حیض شد اراده کنه، میتونه وقتی حیض و جنابت با هم شد اراده کنه، یه نفسه که اراده میکنه. ثانیاً اینی که عبیرون گفتیم اینه، جعل احکام مطابق نظر صحیح به نحو قانونی است، خطابات قانونیه و اصلاً شارع احکام را به نحو کلی جعل میکند و انطباق آن بر موضوعهای خارجی کار عقل است و در نتیجه جعل وجوب در فرض حیض به نحو قانونی جعل شده و ربطی به فرض جنابت ندارد. پس علت اول یعنی اراده اول شارع قانون اول را جعل کرده، اراده دوم قانون دوم را جعل کرده، اصلا کاری به وضو نداره، کاری به وجوب نداره، کاری به قانون جعل میکنه و اصلا این دو در مقام جعل تداخل با هم ندارن که بگید تداخل علتین علا معلول واحد، دو تا قانون مختلفه. اما انطباق بر مورد خاص که یه زن خاص هند بنت عمرو، که این هند بنت عمرو که حالا هم عایزه هم محتلمه است، کار عقله و ربطی به تداخل علل نداره. پس دو تا جواب میدیم، جواب دوم رو مبنای امامه، جواب کاملی هم از خودمونم چون مبنا رو قبول داریم. جواب اول در مسئله اینه که اصلا علت اصلی کیه؟ من نمیگید اراده است، چرا؟ اراده مولا علتش چیه؟ نفس مولا، نفس که واحده. شما میگید توارد علتین علی معلول واحد، معلول واحد چیه؟ وضو. علتین کو؟ یه علت داریم اونم نفس مولاست، یه نفسه یه علتی. دو تا اراده، خب میتونه دو بار اراده کنه، میتونه یه بار اراده کنه، اتفاقا در مورد خاص یه بار اراده میکنه. لذا علام ابن الانحلال هم جواب بدیم، علام ابن الانحلال یعنی اصلا الان وضوی شخص هند بنت زید میخواد این هند وضو بگیره، غسل کنه در همین فرد خاص، من میخوام اراده کنم در رابطه با او، میگم اذا نمت فتوزع اذا ولت فتوزع، میگی دو تا علته، نوم و بر که علت نیستن علامت، میگی دو تا اراده است، دو تا اراده نیستن یه اراده است، منم که اراده کردم دو تا اراده نیست که، یه اراده است، من در رابطه با یه اراده میکنم. حرفی است که امام در مناهج گفته بود، گفته بود شارع همونطوری که میتونه بگه اگه نوم شد وضو بگیر، میتونادم بگه اگه نوم و بول با هم شد وضو بگیر، ارادش دست خودشه، این امرت به شاره ندارن. شما هم با بچت همینجوری، یعنی رابطه نفسانیت در افق نفس مولا همینجوره. تمام. دومین مسئله بحث عدم تداخل اسبابه، این هم گفتن محاله. اون مطلبی که مفصل گفته بودیم و دیروزم بهش خیلی نازیدیم، گفتیم مطلب ما یادتون نره چی بود؟ اون چارگانه. میگفتیم تداخل اونجاییست که دو شرطند یه حکم پدید میارن، عدم تداخل اونجاییه که دوتا شرطند دوتا حکم پدید میارن، اما دو حکم میخوان بشینن روی یک متعلق. این اشکالش چیه؟ اجتماع مثلینه. پس تداخل و اجتماع توارد العلت علی معلول واحد مواجه بود، جواب دادیم گفتیم تداخل محال نیست، فعلا گفتیم محال نیست، نگفتیم درسته. عدم تداخل مشکلش چیه؟ عدم تداخل مشکلش آقا اجتماع مثلینه، دو تا حکم میتونن روی یک شیء خاص بنشینن. در این مطلب ادعای استحاله شده فردا.